سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. این برنامه به گونه زنده روی موج متوسط 96 پخش می شود. آغاز می کنیم با خبرها. طالبان و نیروهای مرزی پاکستان بار دیگر در ولسوالی زازی میدان ولایت خوست با هم درگیر شدند. شبکه خصوصی طلوع نیوز و خبرگزاری پژواک گزارش دادند که درگیری پس از چاشت امروز آغاز شد. منابع گفتند که در جریان این درگیری از اسلحه سنگین نیز استفاده شده. تا هنوز دلیل اصلی درگیری و تلفات و خسارات احتمالی اش روشن نیست. مقامات طالبان و پاکستان تا کنون در این مورد تبصره نکردند. دو طرف ناوقت چهارشنبه نیز در ولسوالی زازی میدان با هم درگیر شدند. یک افسر پلیس در ولسوالی کرمه ایالت خیبر پختونخوا که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود، به رادیو آزادی گفت که جنگ ساعت 8 شب آغاز شد و پس از 4 ساعت پایان یافت. با گفته این افسر، جنگ میان دو طرف بر سر ایجاد یک پوسته سوی طالبان آغاز شد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، نیروهای مرزی پاکستان و طالبان چند بار در سرحد درگیر شدند. 12 کشور از جمله 3 عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد، آمریکا، فرانسه و بریتانیا از طالبان خواستند که از تطبیق قوانین دست بردارند که حقوق زنان را محدود می کند. کازویوکی یاماذاکی، نماینده دائمی ژاپن که کشورش در حال حاضر ریاست دوره‌ای شورای امنیت را به عهده دارد، دیروز اعلامیه را که از سوی نمایندگی دائمی آمریکا در ملل متحد تهیه شده به خوانش گرفت. در اعلامیه آمده است که نگران قانون اخلاقی اند و طالبان آن را نافذ کردند. در اعلامیه این قانون به شدت محکوم شده و آمده است که طالبان به گونه سیستماتیک به تبعیض جنسیتی ادامه و فشارها را افزایش میدن. حکومت طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را که در 4 فصل و 35 ماده تهیه و توشیح شده در 21 آگست در جریده رسمی نشر کرد. ریچارد منت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، پس فردا گزارشش را در 75 نشست شورای حقوق بشر این سازمان ارائه خواهد کرد. آقای بنت در حال در مورد وضعیت حقوق بشری افغانستان گزارش تهیه کرده که حکومت طالبان سفرش به افغانستان را ممنوع کرده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گزارش های آقای بنت را پر از مبالغه دانسته و مدعی شده که از موضوعات کوچک بزرگ نمایی می کند. آقای بنت هفته گذشته به ترکیه و قطر سفر کرد و به گفتش در آنجا با شماری از افغانان در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان گفتگو کرد. در نتیجه عملات هوایی اسرائیل بر نوار غزه بیش از 10 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقامات محلی و شفاخانه گفتند که این حملات در طول شب صورت گرفت. مقامات شفاخانه علاوده گفتند که اجساد 9 تن را دریافت کردند. آن سو مسئولان شفاخانه شهدای الاقصا گفتند که یک زن و دو کودکش در حمله هوایی بر یک خانه کشته شدند. مقامات دفاع ملکی غزه گفتند که 4 تن دیگر در حمله هوایی بر یک مکتب جان باختند که به پناهگاه مبدل ساخته شده. اردوی اسرائیل گفته که یک پوسته گروه حماس را که به گفتش در محوطه یک مکتب ایجاد شده هدف قرار داده. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. و ایالات متحده و عراق در باره خروج نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از عراق به توافق رسیدند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این طرح به گونه کلی مورد توافق قرار گرفته، اما نیاز است که از سوی دو کشور تصویب شود. بر اساس گزارش رویترز که به نقل از چند منبع تهیه شده، دو طرف توافق کردند که شمار زیاد از نیروهای آمریکایی و ائتلاف تا سپتامبر 2025 از عراق خارج خواهند شد و متباقی عساکر هم تا پایان سال 2026 این کشور را ترک کنند. دو و پنج دقیقه شب به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه برای پاسخگویی به نقض حقوق بشر در افغانستان میکانیزم ایجاد شود خواست دهان نهاد از شورای حقوق بشر ملل متحد است.
این که 90 سازمان با هم یک جا شده و واکنش های خود را ابراز کردند بدون شک تاثیرگذار است.
شماری از خبرنگاران افغان مدعی‌اند که شرایط دسترسی به اطلاعات و سانسور زیر حاکمیت طالبان بدتر شده. فراوانی میوه‌های تازه در کابل، اما مردم چقدر توان خرید دارند؟
طرف های شام و دیگر میبریم، یا آخری که مانده میباشه یک ذره داغی و زده و مثلا سیاه میباشه باز یارا و ارزان میتن با دیگه نمیره دیگه هرچی که خدا واست و نمو را جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولاده خود، اولاده را سر زمون خوش نگاه میکنیم.
خانواده ها چقدر میتوانند به باغوش کابل بروند؟
دوره امارت تقریبا دو ماه پیش ما با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمی دادن. باز یک دو سه تا کودک گرفتم اوجا رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری عقاب پیکار مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. نیم ساعت دوم این 60 دقیقه با پخش برنامه زن و زندگی اختصاص یافته. 90 نهاد حقوق بشری و مدنی در یک نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که به گونه فوری میکانیزم بین المللی برای پاسخگویی به نقض‌های حقوق بشر در افغانستان ایجاد شود. این نامه روز گذشته منتشر شده. در آن عمیقاً از وضعیت حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی صورت گرفته. بیشتر در گزارشی از فائزه ابراهیمی بشنوید.
در حالی که به برگزاری 57مین نشست دورایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دو روز باقی مانده است، ده‌ها نهاد حقوق بشر و مدنی در یک نامه سرگشاده به اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به طور جدی نگران کننده خواندند. نمایندگان 90 نهاد مدنی و حقوق بشر روز جمعه 6 سپتامبر در یک نامه سرگشاده که در وبسایت سازمان دیدبان حقوق بشر نشر شده، از اعضای دائمی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که هرچه سریعتر یک مکانیزم مستقل و بین المللی برای ارزیابی نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان روی دست بگیرند. در این نامه همچنین از اعضای دائمی شورای حقوق بشر و ناظران خواسته شده است که تبعیض جنسیتی در افغانستان را به عنوان یک جرم تحت قوانین بین المللی بررسی کنند. بر اساس یافته‌های ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، طالبان تاکنون 52 فرمان صادر کردند که میتواند به عنوان نمونه از آپارتاید جنسیتی تلقی شود. فعالان حقوق زنان و حقوق بشر نظرات متفاوت در این مورد دارند. خالده تحسین، یکی از فعالان حقوق زنان و بشر، انتقاد میکند که سازمان ملل متحد و به ویژه شورای حقوق بشر نسبت به حقوق زنان افغان به طور مسئولانه رفتار نمیکند.
اگر واقعا حقوق بشر ارگان شورای باشه که برای انسان کار بکنه، امروز ما شاهد فجایع در تمام دنیا نمی باشیم. حداقل یک کمی کاهش پیدا میکنه. ولی متاسفانه نظر من چندان در این قسمت زیاد خوشبینانه نیست و من زیاد خوشبین نیستم به یه داره و به کارش.
هوگه امیل، یکی دیگر از فعالان حقوق بشر بر رادیو آزادی میگوید
این که 90 سازمان با هم یک جا شده و واکنش های خود را ابراز کردند بدون شک تاثیرگذار است. وقتی این تعداد سازمان نگرانی خود را در مورد وضعیت زنان در افغانستان ابراز میکنند، سازمان ملل متحد نیز باید به این فاجعه بشری که در افغانستان جریان دارد توجه کند و در بهبود اوضاع نقش خود را ایفا نماید.
در این نامه سرگشاده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان آمده که علاوه بر برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت‌های قومی و مذهبی در افغانستان، درباره بازداشت فعالان مدنی، خبرنگاران، هنرمندان و نظامیان پیشین و اعمال انواع شکنجه نگرانی وجود دارد. در این نامه سرگشاده با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان گفته شده است که طالبان به تعهدات خود در برابر جامعه جهانی عمل نکرده و به اعمال محدودیت‌های خود سرانه، غیر قانونی و فزاینده در نقض حقوق بشر ادامه دادند که سبب شده تا وضعیت حقوق بشر در افغانستان روز به روز بدتر شود. در این نامه ذکر شده است که ادامه و حمایت از ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر امکان ارزیابی دقیق نقض‌های حقوق بشری در افغانستان را تضمین می‌کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر، روز جمعه 6 سپتامبر در صفحه اکس خود نوشته که پس از ظهر دوشنبه گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شورای حقوق بشر ارائه خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره این نامه پاسخ نداد. اما پیش از این مقامات طالبان این نگرانی را به اساس خوانده و همواره ادعا کردند که حقوق همه افغانها به ویژه حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند، ادعایی که برای زنان افغان و جامعه جهانی قابل پذیرش نیست.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. شماری از خبرنگاران افغان مدعی‌اند که شرایط دسترسی به اطلاعات و سانسور زیر حاکمیت طالبان بدتر شده. این در حالی است که به تازگی در بروکسل شماری از خبرنگاران افغان وضعیت کار رسانه‌ای در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را به بحث و بررسی گرفتند. بیشتر از خجسته کبیری میشنویم.
به ادامه محدودیت های حکومت طالبان در برابر رسانه ها و خبرنگاران افغان، برخی از آنها ادعا می کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر شده و خودسانسوری در میان خبرنگاران افزایش یافته است. به گفته آنان، حکومت طالبان اطلاعات را به شکل محدود در اختیار خبرنگاران قرار می دهد. یک خبرنگار افغان که نخواست به علت حساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
حکومت های دیکتاتورشپ همیشه تلاش برای می کنند که از یک مسیر تقریبا تقبیانه برای خبرنگارا و رسانه ها اطلاعات مورد نظر و تایید شده خودشان شریک بسازه، که متاسفانه یک نوع دخالت در حوزه کار رسانه‌ای و همچنان نقض استقلالیت رسانه‌ای محسوب میشه.
چند پیش رهبر طالبان به سخنگویان حکومت خود دستور داده بود که در مورد مسائل سیاسی و اجتماعی که سیاست آنها در برابر آن واضح نیست، از اظهار نظر خودداری کند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مرکز خبرنگاران افغانستان گفت که یکی از نشانه های شدیدتر شدن پالیسی طالبان در برخورد با رسانه ها و خبرنگاران آزاد در 12 ماه گذشته ادامه صدور دستورالعمل‌های تازه رسانه ای بوده است. به گفته این مرکز، در 12 ماه گذشته طالبان حداقل 3 دستورالعمل تازه رسانه ای صادر کردند که شامل چگونگی استفاده از زبان و کاربرد واژه ها، ممنوع ساختن عکاسی و فیلمبرداری نشست رسمی و غیر رسمی مسئولان محلی در کندهار و ممنوع شدن تماس‌های تلفنی دختران با رادیوها و تلویزیون‌ها در ولایت خوست بوده است. از سوی هم، شماری از خبرنگاران افغان از یک مدت طولانی در کشورهای همسایه که منتظر دریافت ویزاهای کشورهای سوم هستند، از مشکلات شاکی هستند. یک تن از خبرنگاران افغان در پاکستان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت:
ترټولو ډیر افغان خبرلان په ایران او پاکستان کې په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
خبرنگاران افغان در شرایط بسیار سخت زندگی زندگی میکنن که نه به افغانستان رفتن میتوانند و نه هم در کشورهای همسایه کار کردن میتوانند که با کشمکش های ذهنی شدید و مشکلات اقتصادی روبرو اند.
ذهنی کشمکشون و اقتصادی ستون سر مخدی.
این خبرنگاران افغان نهادهای حامی رسانه ها را به بی‌توجهی در برابر خبرنگاران متهم میکنند. این در حالی است که به تازگی یک نشست با میزبانی مرکز خبرنگاران افغانستان و اتحادیه آزاد ژورنالیستان افغانستان در بروکسل پایتخت بلژیم با حضور بیش از 50 خبرنگار افغان و کشورهای اروپایی برگزار شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان و از اشتراک کنندگان این نشست در مورد هدف برگزاری آن به رادیو آزادی گفت:
هدف از این نشست بیرون رفت از وضعیت کنونی و همچنان چگونگی تداوم کار رسانه‌ای در داخل افغانستان بود. در این نشست روی موضوعات مختلف بحث‌های صورت گرفت، از جمله مسئولیت خبرنگاران، چگونگی دسترسی به اطلاعات، تداوم کار رسانه‌ای، چگونگی دادخواهی و نظارت از رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان. مرکز خبرنگاران افغانستان امیدوار هست که داشته‌های این نشست بتوانه در تغییر وضعیت فعلی آزادی بیان و رسانه‌ها مؤثر واقع شود.
این در حالی است که به تازگی نزدیکان یک خبرنگار به نام حمید فرهادی هفته گذشته از بازداشت او و برادرش ولی فرهادی توسط حکومت طالبان خبر دادند. طالبان تا اکنون رسما در این مورد چیزی نگفتند. با این حال خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و آمریکای شمالی 3 هفته قبل اعلام کردند که حکومت طالبان در 3 سال گذشته 309 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای را بازداشت کرده است. اما حکومت طالبان همواره گفته که از فعالیت رسانه‌ها بر اساس منافع ملی حمایت می‌کنند و هیچ خبرنگاری به خاطر فعالیت رسانه‌ایش بازداشت نشده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. قرار است که یک شهروند پاکستان با اتهام تلاش برای اجرای حمله در شهر نیویورک در یک محکمه شهر تورنتوی کانادا حاضر شود. بیایید بیشتر از حمید حکیمی بشنویم.
محمد شازیب خان 20 ساله متهم به برنامه ریزی برای انجام یک حمله در 7 اکتبر و یا هم 11 اکتبر بر یک مرکز یهودیان در منطقه بروکلین نیویورک است. یهودیان زیادی در این منطقه زندگی می کنند. 7 اکتبر تاریخی است که گروه حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند بر اسرائیل حمله کرد که در نتیجه 1200 اسرائیلی کشته شدند. 11 اکتبر هم یک روز مذهبی یهودیان به نام یوم کیپور است. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس کانادا گزارش داده که شازیب خان 4 شنبه گذشته در جنوب مونتریال در منطقه ارمستان بازداشت شده و به تاریخ 11 سپتامبر در محکمه مونتریال حاضر خواهد شد. میریک گارلند رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه در اعلامیه گفته که شازیب خان قصد داشت تا یهودیان زیادی را به قتل برساند. و از پلیس کانادا به خاطر بازداشت این متهم به گفته او تروریست تشکری کرد. بر اساس گزارش ها شازیب خان پیش از بازداشتش به 2 افسر استخبارات گفته که طرح انجام این حمله را دارد و می خواهد یک شاخه ای از حامیان گروه دولت اسلامی یا داعش را در امریکا ایجاد کند. شازیب خان از این اعضای مخفی استخبارات همچنان خواسته که تسلیحات و مهمات جنگی برایش تهیه کنند و مکانی حمله را مشخص سازند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که شازیب خان در نوامبر سال گذشته ویدیوهایی از گروه داعش را در صفحات آنلاین منتشر کرده و در برخی پیام‌هایش از این گروه حمایت کرده است. تا هنوز مشخص نیست که شازیب خان در کانادا وکیل مدافع دارد یا نه و یا هم کانادا او را برای محاکمه به امریکا خواهد سپرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. فصل میوه تازه است و بازارهای افغانستان پر از میوه های لذیذ، اما مردم چقدر توان خرید میوه تازه را دارند. در این گزارش مفصل بشنوید.
به تازه میوه غوختن ماشومان اطمن که ایزه که آقوی پا رزانی جون که لکه سنگه جده خوراکی ریژیم ده ضرورت لری تازه میوه.
محب شینواری باشنده ولایت ننگرهار و سرپرست یک خانواده 8 نفری است که میگوید به علت بیکاری و فقر نمیتواند به خانواده و فرزندانش میوه بخرد.
سکال تیر کال پرتلا و تیر کال پرتلا زمان پشمول زمان نور خلقو
تازه میوه تا پشمول من بسیاری از خانواده ها میوه تازه خریده نمیتوانند. کودکان ما در خانه میوه تازه میخواهند زیرا نیاز دارند، اما ما برایشان خریده نمیتوانیم. یک خرید انگور در بازار 150 افغانی است، اما ما توان اقتصادی نداریم.
محمد طاهر باشنده ولایت کابل و سرپرست خانواده 12 نفری نیز میگوید فرزندان و نواسه هایش در خانه میوه تازه میخواهند، اما به گفته او و پسرش که نانآور خانواده است عواید کافی ندارد.
نمیتونیم که بخریم. پیش دوستا میریم خانهشان آباد یکان وقت یا خربوزه یا سیب خوبش یا شفتالوی بسیار خوب است خوبش ناک میباشه میخوریم یک دانه نیم دانه. باز همونتو مایی سانه که میبریم به طرف خانه میم اولاده ما یاد ما میشه بسیار جگر خون میشیم. با طرف های شام و دیگر میبریم یا آخری که مانده میباشه یک زیاد داغی و زده و مثلا سیاه میباشه باز یا رو ارزان میتن. باز اگه نمیره دیگه هرچی که خدا وست چارک شد و کیلو شد یا نیم سیر شد نظر به متوان مندی جیب خود و نموها رو جمع میکنیم مندازیم میاریم به طرف اولاده خود اولاده رو سر زمون خوش نگاه میکنیم.
بر گفته او اکثر اوقات فصل میوه دلخواهشان میگذرد، اما مشکلات اقتصادی سبب میشود که آرزوی خوردن آن به دل آنها و خانوادهشان باقی بماند. این تنها داستان زندگی و خانه محب و طاهر نیست، بلکه بسیاری از باشندگان شهر کابل و ولایات پیش از این هم گفتند که به دلیل مشکلات اقتصادی طعم برخی از میوه های تازه را حتی در چند سال گذشته نچشیدند.
میوه خود در اصل ما به در گل 50 رو پسودن
سامی چندی شما؟ به دلیل 50 رو پا 25 سودن
برخی میوه فروشان میگویند که امسال از ولایات مختلف افغانستان حاصلات میوه های تازه به طور بی پیشینه افزایش داشته، اما به گفته آنان که تا نیمه های روز حتی 100 افغانی هم فروشات ندارند. محمد امین و واسی دو فروشنده میوه در شهر کابل به رادیو آزادی گفتند.
والا کاربر دیگه سال قیمتی دیگه مردم بیکار بیروزگار از پیسه نیست. والا ضعیف از بیخی مردم پیسه نداره، مردم بیکار بیروزگار است. خرید و فروش اگر کاربر اگر پیدا شد مردم از کار کنن پیسه ای در آید کنن. در غیر از اون مشکل از دیگه
انگور میچه بوده یا شپیده یا خل دیدیم
انگور بار کردیم. از صبح تا حال 3 خریده را فروختم. کاربر نیست، مردم ناتوان هستند. انگور بسیار خوب کشمشی است، اما کار ما نمی شود. چی کنیم؟ ما با همین می شلیم. گاهی کار است و گاهی نه.
با گفته آنها به عنوان مثال یک سیر سیب را از 140 الی 170 افغانی و یک سیر انگور را از 70 الی 90 افغانی به فروش می رسانند. دکتران میگویند میوه تازه ویتامین های مورد نیاز بدن را فراهم می کنند و به گفته آنها هر انسان به گونه نرمال در هفته 2 یا 3 بار به خوردن آن نیاز دارد. سونیتا بهرام دکتر امراض داخله به رادیو آزادی گفت
پر مفیدترین میوه که برای اشخاص که زیر شعای آفتاب کار میکنه یا لایف استایلشان به شکل سطح پایین هستن، اونها بیشتر ضرورت به میوه هایی که حاوی 99% آب دارد همچون تربوز و خربوزه. اینها میتونه که از این استفاده کنند تا از امراض گوناگون در امان باشه، از امراض میده مایی و همچنان از مانند امراض جلسدگی که به اصطلاح عام ما برشان میگیم از اینا میتونه در امان باشه.
هر میوه در زمان خودش فواید خاص دارد و مواد مورد نیاز بدن انسان مثل کلسیم، پتاسیم، آهن و ویتامین های مختلف دارد. آگاهان صحی تاکید می کنند که انسان در هر وعده غذایی خود 2.5 گرم فایبر یا ویتامین های مورد نیاز بدن را ضرورت دارد که بیشتر آن را می توان در میوه های تازه به دست آورد. گفته نیست پس از حاکمیت دوباره طالبان در 3 سال گذشته در افغانستان بیشتر مردم بیکار شده و مشکلات اقتصادیشان افزایش یافته و حتی به کمک‌های فوری غذایی نیاز دارند. برنامه جهانی غذا یا WFP تعداد افغان‌های نیازمند را از بین ماه‌های می گذشته و اکتبر آینده 2.4 میلیون تن تخمین کرده است. گزارش WFP که روز جمعه در وبسایت دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد یا اوچا منتشر شد، در آن آمده است که 12.5 میلیون افغان با ناامنی غذایی روبرواند. در گزارش آمده که در حال حاضر 4.5 میلیون نفر با سوی تغذیهات روبرواند که در این میان 2.8 میلیون آن کودکانند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
فشرده خبرهای مهم تا دقایق دیگر، اما حالا در مورد وضعیت باغ وحش کابل، جایی که پیش از حاکمیت دوباره طالبان خانواده ها به شمول زنان می توانستند آزادانه به آنجا بروند، اما حالا وضعیت متفاوت است. جزئیات در این گزارش.
باغواش دیر و خسته زده طول خلق و فامیلی رو سرات.
احمد شاه صافی باشنده ولایت ننگرهار است که میگوید در نظام جمهوریت همراه با خانم و کودکانش برای تماشای حیوانات و پرندگان به باغ وحش کابل رفته بود. او از جمعیت انبوهی از خانواده هایی که در آن زمان در باغ وحش کابل حضور داشتند به رادیو آزادی چنین حکایت کرد.
من با فامیل رفته بودم، دیگر دوستان من هم از ننگرهار آمده بودند و یک جا به باغ وحش کابل رفتیم. در نظام جمهوریت هر نوع حیوانات در باغ وحش موجود بود، همه با فامیل هایشان آمده بودند و ما بسیار لذت بردیم.
حمید الله باشنده ولایت غور به رادیو آزادی گفت که چند قبل به هدف بازدید از باغ وحش با همسر و فرزندانش با آنجا رفته بود، اما به خانمش اجازه ورود به باغ وحش داده نشد.
قبلا در دوره جمهوریت یک دوبار رفتم به باغ وحش کابل. بیروبار مردم خیلی زیاد بود، کسایی که از دیگه ولایات بودن برای سیل و تماشای حیوانات وحش اوجه می آمدن و وضعیت طوری معلوم می شد که خیلی خوشحال بودن. دوره امارت تقریبا 2 ماه پیش من با فامیل رفتم، اما متاسفانه فامیل اجازه نمی دادن. باز یک 2-3 تا کودک گرفتم اوجا رفتیم، ولی او جمع جوشی که قبلا بود به او شکل نبود.
فاطمه محمدی یکی از باشنده های کابل به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل وضع محدودیت ها سوی طالبان اصلا جرأت رفتن به باغ وحش را ندارد.
متاسفانه از زمانی که طالبا آمدن ما شخصا خودم نرفتیم باغ وحش، به خاطر اینکه خب یک ترس و دلهوره وجود داره که مبادا کدام اتفاق بیفته. هر روز میبینیم که محدودیت ها بر خانم ها زیاد میشه، بیشتر برای ما اجازه نمیدن. به خاطر واقعا ما نمیتونیم اعتماد بکنیم و باغ وحش یا باغ بابو یا پارک تفریحی دیگه در کابل وجود داره را بریم به خیال راحت.
در این حال نعمت الله بارکزای سخنگوی شهرواله کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در باغ وحش کابل بیش از 190 حیوان وجود دارد و بازدید کنندگان زیاد دارد.
به فعلا بیش از 100 نمونه حیوان مختلف که 100 گونه مختلف میشه البته در باغ وحش شهر کابل وجود داره و الحمدلله از هر لحاظ به شکل معیاری شدن روان هسته و الحمدلله بازدید کننده خودش را هم به گونه مختلف داره، خصوصا در اوقات تعطیلی بازدید کننده بسیار زیاد است.
و افزود که بهای تکت یک نفر در باغ وحش کابل مبلغ 30 افغانی است و در روزها و مناسبت‌های مختلف بین 100 تا 10,000 بازدید کننده دارد، اما در مورد مقدار عواید آن معلومات نداد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان محدودیت‌های زیادی در بخش آموزش، تفریح، ورزش و کار زنان از سوی حکومت طالبان وضع شد که در جمع این محدودیت ها یکی هم وضع محدودیت بر رفتن زنان به محلات و پارک های تفریحی است. باغ وحش کابل یکی از مکان های بزرگ و مشهور تفریحی در شهر کابل خوانده می شود. به اساس گزارش ها باغ وحش کابل در سال 1346 خورشیدی توسط خانواده ظاهرشاه تأسیس شد و سردار نادر پسر ظاهرشاه به عنوان رئیس افتخاری این باغ وحش تعیین شد. باغ وحش کابل تنها باغ وحش افغانستان است که در زمان تأسیس بزرگترین و مشهورترین باغ وحش در سطح قاره آسیا بود.
جاوید حسنزاده گزارش می‌داد. رسیدیم به نیمه این برنامه، دو نیم شب وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم.